دوستانم در خدمت تولید فکر میکنم یه افزایش 9% نسبت به تولید سال گذشتهشون داشتن.
درست. اما عمده واردات لاستیک های خودروی سنگین و حالا ماشین های لوکس هست، این که نه ماشین سواری معمولی هم وارد میشه.
ما تقریبا 20 میلیون خودرو در داخل کشور داریم که از این 20 میلیون بالای 15 میلیونش برمیگرده به خودروهای رینگ 13 14 15، یعنی رایت، پژو، سمن. غالبا خب به همین میزان هم میزان مصرف و نیاز در کشور بیشتر هستش و عمدتا همه سایز ها وارد کشور میشه.
از کجا وارد میشه این رو هم به ما میگین؟ آره
قبل از تحریم میتونیم بگیم از همه کشورهایی که حالا صاحب برند بودن و صاحب در واقع تایر بودن وارد میشد، ولی بعد از وجود اومدن تحریم ها عمدتا از کشور چین و مقداری هم کره و ژاپن.
درست. اما به لحاظ کیفیتی در چه شرایطی هستن در مقایسه با حالا نمونه داخلیش که داره در کشورمون تولید میشه؟
کیفیت رو در واقع یه خط‌کشایی داره که بتونیم بسنجیم دیگه، خیلی نمیشه روش شفاهی نظر داد. کیفیت هم برمیگره به پاس کردن اون استانداردهای جهانی.
خب
هر تایری که بخواد وارد کشور بشه خب به استاندارد ایمارک اروپا و SWR رو نیاز داره و اگر اون استاندارد رو نداشته باشه اجازه ورود به کشور نداره. حتی خب این استاندارد متاسفانه فقط برای تایرهای وارداتیه، یعنی برای تایر تولید داخل همچین ضوابطی وجود نداره، ولی هر تایری که وارد کشور میشه باید این استانداردها رو پاس کنه.
اما لاستیک های ایرانی این استانداردها رو در لحاظ نمیشه روش اصلا در مقایسه با نمونه خارجی؟
نه، خیلی صرفا همون ضوابط استاندارد جمهوری اسلامی ایران.
شما به منیک وارد کننده نظرت رو درباره کیفیت و جنس لاستیک ایرانی هم به ما میگین؟ نظرتون چیه؟ فکر میکنین که
میگم خیلی نمیشه اینجوری شفاهی ادعا کرد که حالا این لاستیک خوبه یا لاستیک خوب نیست، ولی عمدتاً تایرهایی که بتونن ضوابطهای استانداردهای جهانی رو پاس بکنن خب مسلماً تایرهای های کوالیتی محسوب میشه.
خب ممکنه که یعنی لاستیک نازلی با کیفیت نازل هم وارد کشور باشه، یعنی مشتریش وجود داشته باشه
به صورت رسمی؟ یعنی
بله
خیر
غیر رسمی وارد میشه؟
ببین رسمی خب به سری ضوابط داره، اگه ضوابط رو نتونن پاس کنن خب اجازه ورود ندارن، اما اگه تایر بخواد بی کیفیتی وارد بشه وارد به کشور بشه خب به صورت غیر رسمی دیگه، شاید حالا به صورت قاچاق مثلا وارد.
چقدر قاچاق داریم در حوزه لاستیک؟ آماری دارید آقای
قاچاق؟ اسمش روشه، یعنی نمیشه روش اندازه دقیق گذاشت، ولی با توجه به اتفاقاتی که افتاد سال گذشته خود حجمش بیشتر شد.
پس اون توی اون آمار رسمی که نیامده بود گفتیم که کاهش واردات داشتیم، شاید از طریق دیگری بازار بلش باز شده. خیلی خب، خیلی متشکرم از اطلاعاتی که در اختیار ما گذاشتید، ازتون صمیمانه سپاسگزارم جوای میرابدینی. یه امتیاز هم ازتون بگیرم، من این رو فراموش نکنم، هم به لاستیک نوع داخل هم به نوع خارجیش از 1 تا 10 نمره بدین، این دیگه حتما در برنامه بعد اتفاق بیفته.
خیلی با ضوابط جور در نمیاد راجب چه نوع تایری صحبت کنیم، چه کشوری، چه برندی.
خب میخواین با حالا نمون کشور همسایه ترکیه، چون حالا از تولید کننده در همین خصوص پرسیدم، مثلا با حالا به ایرانیش نمره بدین، فکر میکنین از 1 تا 10 چه نمره میشه به لاستیک ایرانی داد به طور کلی بفرمایید؟
6.
خارجی چی؟
بله
بهترین نمونه و حالا یک نمونه معمولی رو اگر بخوایم بشنویم.
شما برندهای مطرح مثل بریجستون ژاپن، میشلن فرانسه، کنتیننتان آلمان، اینا خب غیر از 10 آدم بخواد بده اجحاف کرده، ولی در بین برندهای دیگه اونایی که میتونن ضوابطهای جهانی رو پاس بکنن خب قاعدتا شما نمیتونین نمره زیر 8 بهشون بدین.
خب ایرانی چه مواردی رو لحاظ کنه میتونه 10 رو بگیره به نظر شما؟ الان چرا 6ه؟ نقصش کجاست؟
یکی نداشتن استانداردهای جهانیه. شما اگه بخوای صادرات هم داشته باشی، حالا ما تو دنیا اصلا کشور مطرحی نیستیم در واقع، به جز اون کشورهایی که شاید حالا مواسط تولید کننده های تایر دنیا باشیم که مثلا بگیم که حالا خیلی براشون افتخار داشته باشیم که تو ایران بیاد، ولی ما همینطوری براشون داریم استانداردهای سنگین رو اجبار میکنیم، یعنی اگه بخواد تایری وارد کشور بشه تمام استانداردهای روز دنیا رو خواستیم. به همین طریق حالا کشورهای دیگه هم اگه شما بخواید صادراتی داشته باشی بعد اون استانداردها رو داشته باشی، زمانی میتونی در واقع صادرات داشته باشی تا از کنار همون صادرات بتونی تکنولوژی های جدید دست پیدا کنی و با بازار رقابت بکنی، لازمش اینه که بتونیم اون استانداردها رو پاس بکنیم. به نظرم بعد دوستان تولید کننده با توجه به تکنولوژی های روز دنیا بیان و در واقع خودشون اوورهال کنن، استانداردهای جهانی رو بگیرن، مقاصد صادراتی داشته باشن تا یواش یواش بتونیم در واقع حالا ارتقای
آی میرابدینی، اگه این موارد لحاظ بشه بعد لاستیک ایرانی از نظر شما نمره 10 رو بگیره، شما حاضرید که بیاین در کنار تولید کننده قرار بگیرید به جای اینکه وارد کننده باشید، یا اینکه نه باز هم ادامه میدید همین روی؟
ما الانش هم در کنار تولید کننده ایم. ببینید تا زمانی که شما بازار رو بخواید انحصار داخلش بذاری هیچ وقت هیچ پیشرفتی صورت نمیگیره.
یعنی شما فضای رقابتی ایجاد میکنید.
فقط باید بازار بازار رقابتی باشه. تا زمانی که بحث انحصار باشه شما هیچ پیشرفتی هم نخواهید.
خیلی خوب، متشکرم از صحبت‌های ارزندتون جناب آقای سید محمد میرابدینی، دبیر انجمن واردکنندگان لاستیک خودروی ایران. ممنون که با ما همراه شدین. خدا نگهدارتون باشه. آقا شنوندگان عزیز و ارجمند، با ادامه برنامه تابلوی واردات روی همین موج رادیویی اف ام ردیف 98 مگاهرتز با شما هستیم. اگر نسبت به گفتگوهایی که صورت میگیره مایل هستید اظهار نظر بفرمایید، چه نقد چه اینکه حالا تاییدی دارید، 30367 در اختیار شماست و میتونید ما رو همراهی کنید.
یک تا نو، یک پیغام، یک حرکت، یک اتفاق، یک توری، فردا بهتر در پس تمام این اندیشه.
خب من میدونم همین الان که تولید میکنید وارد کنندگانی هستن که میخوان دمپینگ کنن، شما رو کنار بذارن. ما اینو میفهمیم و نمیگذاریم.
تابلوی واردات،
ما در بازارهای داخلی سهم بسزایی داریم در عرصه تولید و بازارهای بین المللی هم حرف برای گفتن داریم. افتخار میکنم که در بازارهای بین المللی کالای ایرانی، کیفیت و تنوع ایرانی و کشورمون رو به افتضاح در میاره.
یک نشان برای سنجش کیفیت، یک علامت برای یک قیاس، کالای ایرانی با کالای بارداتی. شنبه تا چهارشنبه روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز تابلوی واردات.
شما که تا این لحظه ما رو همراهی کردید در برنامه تابلوی واردات، این باعث افتخار ماست. اگر براتون زحمتی نیست یه سری هم به وبسایت شبکه رادیو اقتصاد به آدرس رادیو اقتصاد نقطه آی آر بزنید. ما در اونجا بخشی داریم به نام برنامه تابلوی واردات. اگر وارد بشید دیوار مخاطبانی است که میتونید نظر و پیشنهادی که دارید رو اونجا هم اظهار بفرمایید، که خب باعث لطف ما شما، این لطف شماست به ما و باعث افتخار ماست. در واقع منظور نظر من این بود. به هر حال این هم یک لطفی است که از سوی شما صورت میگیره. ما یه بخشی داریم که خبرهای خوب رو اونجا برای شما میخونیم، خبر خوب برای شما کم نداریم، پس همراه ما باشید و این خبرها رو بشنوید.
موفقیت از آن کسانی است که هر روز برای بازار رقابت با انگیزه و دانش قابل ستایش ایده‌ای نو دارند. در خبر خوب.
خبر خوب چی براتون دارم؟ بله، صادرات سبزی و سیفی گفتن که 22% رشد کرده طی سال گذشته. این رو به نقل از مدیر کل محصولات علوفه‌ای و جالیزی وزارت جوانان کشاورزی براتون میگم که ایشون از افزایش 2.5% تولید و رشد 22% صادرات محصولات سبزی و سیفی در سال 99 نسبت به سال 98 البته خبر دادن، که خب خبر خوبی است، مخصوصا برای کسانی که در این حوزه زحمت میکشن. خدا قوت میگیم به تولید کنندگان در این حوزه و تشکر میکنیم ازشون. بازم خبر خوب براتون دارم، همراه ما باشید. منطقه بخش کارآفرینی داریم در برنامه تابلوی واردات، اون رو بشنوید، در خدمت شما خواهم بود.
حدوداً 20 ساله تو عرصه هنرم، از طراحی سنتی نقشه فرش رو کردم و به لطف خدا تصحیح مینیاتور کار کردم تا اینکه خدا خواست تو رشته میناکاری وارد شدم.
قلم زدن در ظروف و ایجاد نقشه‌نگاری زیبا فرصتی شد تا خانم رضایی در کارگاهش خیلی ها رو مشغول به کار کنن.
در طول این سال‌های میناکاری حدود افراد زیادی آموزش دادم، خدا رو شکر که بیشترشون سرپرست خانوار بودن، برای خودشون کارگاه زدن، کار کردن.
در کنار اینکه دانشجوام و کلاس الان به صورت مجازیه، فکر می‌کنم که کار خیلی خوبیه، یعنی به هر دو تاش میتونیم سرسدگی کنیم.
حتی در دوره‌ای که کرونا به خیلی از مشاغل ضربه زده بود، اونها با قدرت ادامه دادند.
مغازه من همون کارگاه منه، با رعایت پروتکل‌های بهداشتی تونستیم که کارگاهمون رو نگه داریم، کار کنن بچه ها و درآمد خوبی هم داشتیم، خدا رو شد.
در این کارگاه کوچک هم خانم ها دست به کار شدن تا محصولی کاملا ایرانی تولید کنن.
ما چرخ خیاطی اسباب بازی تولید میکنیم، چنان حالت دوخت و دوزی هم انجام بدن. ما تولید روزانمون تقریبا 500 خورده ای چرخ خیاطی.
تولید این اسباب بازی ها 15 نفر اشتغال زایی به طور مستقیم داشته.
این محصول که تو این کارگاه به این کوچکی درست میشه، بیرون از این کارگاه به غیر از آدمایی که اینجا کار میکنن، حدود 40 نفر 50 نفر اشتغال زایی بشه براشون، باعث میشه که ارزش کشورمون خارج نشه و این به نفع کشورمونه.
ایجاد زیرساخت‌های لازم مثل متناسب سازی بیمه با حقوق دستمزد افرادی که در این مشاغل کار میکنن، موجب رونق گرفتن کسب و کارهای کوچک و متوسط میشه.
گفته شده در 10 سال اخیر بیش از 80% افرادی که در کشور مشغول به کار شدن در کسب و کارهای کوچک و متوسط بوده، که این یکی از مزایای اصلی این نوع کسب و کار هاست.
خب اینم از بخش خبر خوب و یک کارآفرینی که اتفاق افتاده. منم یه خبر براتون پیدا کردم که بخونم. یک بانوی دهلرانی عزیزم با دو فرزند معلولشون کارآفرینی کردن، یعنی این که نشستن زانوی غم بغل کنن و تونستن که از دوران بحران گذر کنن و بر مشکلات نگهداری از فرزندان معلولشون غلبه کنن و نه تنها حال شرط رو برای خودشون بهینه کنن، برای دیگران هم شغل ایجاد کردن. ایشون در یکی از روستاهای بخش مرکزی دهلران در فاصله 10 کیلومتری مرکز شهرستان با وجود همه محدودیت‌ها تونست کارآفرینی کنه. پس خیلی دیگه هم میتونن. اسمشون رو بگم، خانم شهناز محمدزاده هستن که علاوه بر راه اندازی کارگاه گیلیم بافی با برپا کردن دار گیلیم برای علاقمندان در خونه های اونها، این صنایع دستی رو احیا کرده و اشتغال خانگی هم برای گیلیم بافان ایجاد کرده. حالا علاوه بر گیلیم بافی در صنایع دستی، ایشون استعداد خودش رو نشون داده، موجب ترغیب زنان روستایی به کار و فعالیت هم شده، یعنی دست خیلی ها رو گرفته، ایجاد انگیزه هم کرده. تازه حالا به حال شرایط براش خیلی هم مهیا نبوده، ولی خودش بلند شده و این شرایط رو مهیا کرده. ایشون با شرکت در 8th دور انتخاب زنان کارآفرین برتر کشور با ارائه آثار خودش و حالا جلب آرای مردمی در فضای مجازی، رتبه 3 کشور رو هم از آن خودش کرده. پس خواهش میکنم که از کمبودها خیلی صحبت به میان نیارید. هست، میدونیم، دربارش هم در این برنامه بارها صحبت شده، ولی هستن کسانی که تهدیدها و حالا شرایط سخت رو برای خودشون تبدیل به فرصت کردن و تونستن استفاده بهینه داشته باشن. متشکرم که همراه ما بودید در برنامه تابلوی واردات امروز و امیدوارم که طاعت همتون قبول باشه. متشکرم که همراه ما بودین. و ما یه جمله ایرانی هم داریم ابتدای انتهای برنامه که دلم میخواد حتما اون رو هم بگم. ای وطن، ای دیار مهر و امید، ای سرزمین غیرت و تلاش، ای سرزمین لحظه‌های همدلی، ای دیار مردمان کوشا، تو رو دوست دارم. خدا حافظتون. Oh,
اطلاعات بازار کسب و کار، تازه‌ترین اخبار سکه، طلا و ارز، روش‌های سبک زندگی، تحلیل و بررسی رویدادهای اقتصادی کشور، هر آنچه راجع به تولید، توزیع و مصرف باید بدانید. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. راه‌های ارتباطی شما با رادیو اقتصاد، شماره تلفن 2265-2525، سامانه پیام کوتاه 30,036,37 و تلفن پیامگیر 24 ساعته 2786-2098. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
من شروع کردم به یک تلاش بی همتا فکر کردم.
خیلی وقتا تو کار فکر میکنی تو فقط این بلاها سرت اومده.
من زندگی رو خیلی سخت زندگی کردم.
وقتی شروع میگفتم از مدیر عامل شرکت هستم، خیلی با تعجب من نگاه میکردم.
ایران بانو،
همیشه نظرم این بود که کار نشد نداره، یعنی هر کاری که بخوای انجام بدی شاید همون اولش نشه، آزمون و خطا زیاد داره، ولی کار شدنیه. انقدر شما یه کاری رو باید انجام بدی تا بتونی به اون هدفی که میخوای برسی و نبایدم از اولین شکست بخوای عقب نشینی بکنی. فقط استمرار.
بانو پروین مهیپاک، دانش آموخته مدیریت ارشد کسب و کار، از اولین بانوان تولید کننده MDF در کشور، عضو کانون ملی زنان بازرگان و انجمن ملی زنان کارآفرین.
من تهران به دنیا اومدم، سال سوم دبستان، سال دقیقاً سال 68 ما دوران جنگ بودیم دیگه و دوران خیلی سختی رو ما گذروندیم. من پدرم دبیر بودن و خیلی تاکید داشتن که ما درس بخونیم و اون موقعی که ما باید درس می‌خوندیم ما تو جنگ بودیم. مادرم که خانه‌دار بودن، بعد خب ما تعداد بچه‌هامون هم خیلی زیاد بود دیگه، 5 تا خواهر برادر بودیم و مادر تمام وقتش رو صرف همین بزرگ کردن ماها و زندگی کرده بود.
نتیجه خیلی چیزها در کار و زندگیمون به انتخاب هامون برمیگرده.
یادم موقعی که می‌خواستم وارد دبیرستان بشم، پدرم خیلی اصرار کردن که من برم رشته ریاضی و من اصلا هیچ علاقه‌ای نداشتم به رشته ریاضی. سال اول رو ریاضی خوندم و سال دوم پدرم دید نه، من همچین زیاد علاقه‌ای نشون نمیدم. منو برد رشته کار دانش. کار دانش موقع جز سریای اول بودیم ما و من رفتم رشته کامپیوتر رو و سال 75 که من بعد کارورزی می‌رفتم از طرف مدرسه، من رفتم توی شرکتی واردات کابینت داشت، ما اینجا طراحی می‌کردیم، کار طراحی با من بود. مشغول به کار شدم، خواستم اون دوره 3 ماهه رو بگذرونم.
ترکات بود اون موقع؟
آره ترکات بود، بله دقیقا. ماه اولی که رفتم ترکات به من حقوق دادن. پدرم اومد با مدیر عاملم صحبت کرد، گفت اگر ممکنه حقوق به دختر من ندید. یادم 35,000 تومان اون موقع حقوق من بود. گفت ندید، چون اگر بدید این درس نمیخونه و با این میسه کار میکنه. و همین اتفاقم افتاد. من دیگه درس نخوندم، اصلا ول کردم. من دیگه یعنی نرفتم دیگه با حتی دیپلمم رو کامل بگیرم. و شروع کردم و انقدرم کارم سخت بود و کارم خوب انجام میدادم. خب نیروی جوانم بودم، خیلی هم علاقه داشتم، کلام داغ بود. در آن واحد تو 2 تا مجموعه کار میکردم و یکی از شرکت‌های خیلی قدر که هنوزم قدره تو صنعت کابینه. بعد اونجا خب 2 شیفت من کار میکردم.
پس اولین درآمد شما از محل کاری بود که الان مرتبط باهاش خودتون مشغول به کاری، درسته؟
بله.
چی کار کردید با اون 35 تومن خانم میپاک؟
والا اون 35 تومن رو هم از خرج خودم میکردم. یعنی موقع بازم منو متوجه نشده بودم که مثلا اوضاع چه قراره، چون 7 صبح اون جردن بود، من خب خونم آزادی بود، میرفتم اونجا و از 7 صبح مشغول به کار میشدم تا ساعت 11 شب راننده منو میآورد خونه. هیچ وقت یادم نمیره، خب چون نیروی جوونم بودم یه حسابی کار میکردم، اصلا نفهمیدم چجوری بر من اون 5 سالی که تو اون شرکت مشغول بودم گذشت. این برق و باد.
5 سال کار مستمر و کسب تجربه در کار کارمندی که بهش علاقه داشت دلیلی شد که به این فکر کنه کسب و کار خودش رو راه بندازه.
من تو اون شرکت کارم طراحی بود، با همسرم اونجا آشنا شدم. همسرم کار نفت انجام میداد، نفت پروژه ها رو انجام میداد. ما تا سال 79-80 تو مجموعه کار میکردیم تا اینکه اون شرکت ورشکسته شد. ورشکسته شد، با ما از اون مجموعه اومدیم بیرون و دیگه من بچه دار شدم، دیگه نتونستم برم سر کار و همسرم ولی اون حرفه رو ادامه داد، برای خودش جداگونه توی شرکت دیگه مشغول به کار شد. من خانه دار شدم، دو تا بچه پشت سر هم بودم و خیلی مشکلات داشتم سر بچه‌هام، چون یه دفعه از کار اومدم نشستم توی خونه. یه 5-6 سالی گذشت، دیدم نه دیگه نمیتونم و همسر خودم برای خودش مستقل یه دفتر کوچیکی رو گرفته بود و داشت کار میکرد، یعنی کار کابینت میگرفت و تولید کارگاه کوچیکی هم گرفته بود و اونجا کار رو انجام میداد. تا اینکه من اومدم همسرم گفتم که من دوباره میخوام بیام بشینم دفتر خودت شروع کنم به کار طراحی، گفت نه، مخالف بود که من بیام سر کار. من خیلی جنگیدم با این قضیه و همسرم دید که حریف من نمیشه، به من پیشنهاد داد که برم کارگاه، گفت اگه دوست داری برو اونجا، یعنی یه جورایی انگار من از سرش باز بکنی همچین حالتی. من رفتم اونجا و مشغول به کار شدم. یه 2 سالی طول کشید تا کارگرا منو بپذیرن، چون اون موقع اصلا زن تو اینجور محیطا وارد نمیشد. من از بیس شروع کردم، از انبار و گراغالاتو بشناسم و انبار یه سر و سامونی بدم. همسرم هی میگفت امروز دیگه نمیره سر کار، امروز این دیگه نمیره، فردا دیگه نمیره. بعد دید شد 2 سال، دید شد 3 سال، دید نه من همچنان دارم کار میکنم اونجا. و تو این گیرودار بود که همسرم کلن از کارگاه جدا شد و کار واردات MDF رو شروع کرد. یعنی از حیطه کاری خودش اومد بیرون، کارش کار کابینت بود دیگه، اومد بیرون و شروع کرد واردات MDF رو. بعد کلن کارگاه و بوتیک گذاشت کنار و کار کابینت رو هم گذاشت کنار، کلن مسیر شغلیش عوض شد و منو رها کرد. من خیلی اذیت شدم. معمولاً اون کارگاه
دقیقاً همسرتون بود، ولی شما
بعد چون خیلی هم درآمد همسرم خوب بود و اصلا نگاه نمی‌کرد به کار من توی کارگاه، یعنی من هم مشکلاتم رو وقتی میرم میگفتم مثلا اهمیت نمیداد، میگفت خودت حلش کن. من خیلی مشکلات داشتم اونجا و دیدم نمیشدم، ولی کم رفتم جلو، یعنی اصلا اهمیت ندادم با همه سختی‌های خودش. و حتی یه جایی من به همسرم کمک کردم. چطور؟ چون جنسایی که میآورد لوکس بود و هر کسی نمیتونست برش بزنه، میترسید چون هزینه سنگینی میداد بابت اون جنس دیگه.
بله.
نمیتونست طرف تولید بکنه، من میگفتم بیارید ما براتون تولید میکنیم. یعنی اینطوری شد که من یه بازار کارم مثلا گسترده شد، هر کسی که میخواست از همسرم جنس بخره کارش هم یه میداد، من تولید میکردم و ما کارگاهمون یه دفعه از یه کارگاه کوچیک شد دوتا کارگاه تو دوتا طبقه، یعنی همینجوری زیاد شد. انقدر حجم کاری من زیاد شده بود که مجبورم جامو بزرگتر بکنم. دیگه همسرم با مخالفت های همسرم روبرو شدن که حالا بماند بحث های خانوادگی که نخوام بکشم. ما منتقل شدیم به شهرک صنعتی و رفتیم اونجا، این دوتا طبقه رو انتقال دادیم اونجا و من شروع کردم اونجا کار کردن و دیدم اینطوری نمیشه.
چون شما اصلا
خرمدش
خود شما الان ساکن تهرانید؟
بله ساکن تهران هستم.
هر روز این مسافت رو میرید و میاید؟
بله بله هر روز. خیلی اون موقع بهش همسرم میگفتم ماشینالات بگیرید، اصلا چون کار منو قبول نداشت. میدونی چی میگم؟ انقدر که خودش مثلا تو کار خودش بزرگ شده بود و درآمدش خوب بود که اصلا کار منو نمیدید.
شما نهایی محصولات وارداتی همسرتون حساب شدید دیگه؟
دقیقا همینطوری بود دیگه. و اینکه خب خیلی میترسیدن اینو برش بزنن، یعنی استفاده بکنن. چرا؟ چون اگه خراب میشد کلی هزینه اون جنس بود. و اینکه چون من خودم مثلا همسرم وارد کننده بود، اگه من خرابم میکردم خودم تو اونش میدارم. تا اینکه من دیگه به این فکر افتادم که برم درس بخونم، برم این خود دانش خودم رو زیاد بکنم، رو خودم سرمایه گذاری کنم، اینقدر زود ناراحت نشم، از کوره در نرم. این بود که یه سری دوره‌های انگیزشی رو رفتم و بعدش دیگه دوره‌های MBA و DBA رو گذروندم. این 2 سال آخر که دیگه خوردیم به تحریما، دیگه همسرم نتونست MBA فارغ بکنه و دقیقاً همسرم برگشت به 15 سال قبل، 10 سال قبل که کار کابینت خودش انجام میداد.
درست وقتی که واردات MDF ممنوع شد دیگه.
دقیقاً وقتی ممنوع شد همسرم برگشت به همون کار اولش که ما از هم جدا شدیم، من اومدم تو خونه ایشون داشت اون کار رو انجام میداد.
بله.
برگشت به همون نقطه و ببینید این 2 سال چیزی که تونست ما رو نجات بده کار تولید بوده. یعنی اگر من اون زمان اونو وای نمیستادم، رونقش نمیدادم و
در اون کارگاه رو حفظ نمیکردی.
دقیقاً. و من اون دورهایی که رفتم به من گفتش که که چرا مثلا شما این همه مشتری داری، برو دنبال مشتریای مثلا 2%، مشتریایی که حجم تولیدت رو ببرن بالا. و این اتفاق هم افتاد. در حال حاضر من دارم برای شرکتایی کار میکنم که حتی دارن صادر میکنن کابینت رو، ولی به اسم خودشون و کارخونه تولیدی ندارن، میدن من تولید میکنم براشون.
پس الان نهایتا بعد از گذشت این همه سال و فراز و نشیب‌های تولید و واردات و این حرفا، شما و همسر گرامیتون همچنان در اون واحد کارگاهی که احتمالاً توسعه پیدا کرده به کابینت مشغولی صرفاً، یا نه چیز دیگه هم تولید میکنید؟
نه، کابینت دکوراسیون داخلی هستش که منتها خب همسرم تو دفتر دیگه، ایشون کار همون طراحی و دیزاین رو دارن و اینکه خودشون هم تولید ام بی اس رو اینجا راه انداختن، ولی که نه، من همچنان تو کار همون تولید خودم هستم.
چه دوست دارید اساساً کار کردن در کارگاه و واحد سخت رو انگار؟
ببینید خیلی دوست دارم و واقعا هم به خودم مغرورم. چرا؟ چون که با شرکت خیلی خوب دارم کار میکنم که به من اعتماد دارن. میدونید سنت کابینت سنت کلن یکم بدقولن دیگه،
ولی من خیلی بدقولن.
ببینید من برای خودم با توجه به خود دورهایی که رفتم، برای خودم یه بچه تمایزی رو ایجاد کردم دیگه. یک اینکه نیروهایی که دارم همه بالای 15-16 سال سابقه کار دارن، یعنی من تمام نیروهای همسرم رو حفظ کردم تو این همه سال، حتی تو این دو سال آخر که میدونید وضعیت کار چطور بود. نیروهای من همه نیروهای فنی و قدیمی هستن و همین باعث میشه که همه بهمون اعتماد بکنن. ما اون زمانم وارداتمون ام دی اف لوکس بوده، ام دی اف 16 میل داریم و 18 میل داریم دیگه.
بله بله.
درجه بندیشون آره که مثلا بخوایم بگیم مثلا ام دی اف 18 میل جزء لوکس هست. بله. لوکس به حساب میاد. ام دی اف لوکس به حساب میاد.
یک سری مواد اولیه‌اش وارد میشه، ولی مثلا اون فرایند خشک کردن الیاف، اون تکنولوژی شما اینجا خودمون داریم؟
داریم، ولی مجوز کار ما نیستش، یعنی ما انجام نمیدیم.
پیش از شما کس دیگری این کار رو انجام میده و محصول به دست شما
میرسه؟ بله بله.
باقی دستگاه ها، سنباد زنی و پرس و اینها هم همش در کشور ما هست امکانش؟
بله، همه چی هست. بله.
فکر کردم شاید دلیل این که اون زمان خیلی واردات داشتیم به این خاطر بوده که این دستگاه ها رو نداشتیم که این اتفاق نمیفته.
ببین داشتیم ولی کیفیت نبوده توی کار.
تو پاکت مدرک فارغ التحصیلی هیچ دانشجویی فوت کوزگری کار نیست.
من یادمه که 6-7 سال پیش رفتم برای دورهای MBA رو ببینم. وقتی که رفتم اول متوجه نمی‌شدم چی میگن، یعنی هر چی توضیح میدادم مثلا در تو بازاریابی و این داستانا که صحبت میکردن نمیفهمیدم چیه داستان. گذشت تا من 2 سال پیش دوباره شروع کردم، دوباره این دوره ها رو رفتم گذروندم، دیدم نه تازه میفهمم چی دارن میگن. و تمام هم دوره‌های خود من تا اینا رو مثلا میدونید من تجربه کرده بودم همه اینا رو.
چون اومدید بازار کار رو تجربه کردید، دوباره رفتید یاد بگیرید، راحت تر درکشون میکردید.
دقیقاً. و من میفهمیدم که کجاها باگ داشت کار من، کجاها کارم ایراد داشت. و نه اصلا چیزایی که دارم میگن چیزایی بودی که من قبلا انجام دادم ولی اسمش رو نمیدونستم چیه. یه سری چیزا تجربیه، یعنی شما باید کار کنید. اینا چون کار فنی که انجام ندادن، که فقط تئوری خوندن.
بله.
و وقتی میان توی کار، و اینکه میدونی کسی که دانشگاه رفته باشه نمیاد کار یدی انجام بده، و این یه چیزیه که شما اول باید بهش علاقه داشته باشی، به پولش نیاز داشته باشی، و اینکه گذرت از اونجا خونده باشه که بخوای بیای تو این کار. وگرنه نه، اینجوری نیستش که مثلا کسی از دانشگاه پاشه بیاد. نه چرا، دارم من الان بچه‌های من همه تحصیل کردن، همه لیسانس دارن، بچه‌های کارخونه. ولی من فکر می‌کنم که اینا به خاطر چون قدیمی هم هستن، بچه‌های اون دوران که الان دارن کار می‌کنن، بچه‌های الان نه نمیان.
و با تمام فراز و نشیب‌ها، همه ی هماغم خانم مدیر اینه که آب تو دل نیروهاش تکون نخوره.
با توجه به تمام سختی‌هایی که توی کار ما هستش، با توجه به این رکود اقتصادی و این مواد اولیه نیست و کارگرایی که خب به سختی دارن معیشت زندگیشون رو تامین میکنن، خب اینا همه خودش آدمو اذیت میکنه دیگه. یه جاهایی حتی من مثلا یه وقتی بریدم، گفتم دیگه نمیرم، دیگه نمیکنم این کارو، و اصلا دیگه از فردا دیگه جمعش میکنم، ولش کن، چون اصلا فایده نداره این مدلی. ولی توف که بلند شدم گفتم نه، تو مال خودت نیستی، تو فقط یعنی اگه تو نری سر کار، 100 نفر نون خوردن انداختی، بعد تو چجوری میخوای جواب بدی به این آدما؟ و این خودش باعث شده که من برم دوباره سر کارو کلا اهمیت ندم. و وقتی هم تو میرم میبینم که اینا کارگرا هر وقت من پول میذارم توی کارخونه باورتون نمیشه اول به چشای من نگاه میکنن که من اون روز حالم چطوریه. باورتون نمیشه سعی میکنم بخندم، یعنی خودم اول به همه سلام میکنم، بهشون انرژی میدم که یه خورده خیالشون رو راحت بکنم که مثلا آقا یه قرار نیست مثلا جمع بشه، مثلا امروز وقت خرابه، تصمیم اینو نمیگیرم که آقا دیگه نمیخوایم کار کنم. خودتون میبینید دو سال ما خیلی اذیت شدیم دو سال آخر.
بله.
من فراموش میکنم، یعنی تمام اون ناراحتی‌ها رو اصلا از یاد میبرم. من کارگرام سنشون از من بیشتره. من وقتی میرم اونجا حس میکنم اغلبش فکر میکنم که مثلا مامانشون رو دیدن، یعنی اون حس رو مثلا من بهشون منتقل کردم که فکر میکنم مثلا مامانشون اومده توی کارخونه، نه اینکه مثلا صاحب کارشون اومده.
بله.
و با خیال راحت